خب سپاسگزارم از همراهی شما مردم نازنین با برنامه‌هایی که از طریق شبکه رادیویی فرهنگ پخش میشه. ساعت 10:30 است. برنامه سیم و زر رو بشنوید.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. خب اجازه بدید که پیش از هر چیز بگم که در این برنامه قراره درباره کتاب بخش‌هایی از ردیف حبیب سمائی به روایت طلیعه کامران با آوانگاری و نگارش خانم طلیعه کامران و آقای شهاب منا با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه در خدمت جناب آقای شهاب منا، یکی از نویسندگان این کتاب، و جناب آقای رضا مهدوی، کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای مهدوی سلام، به برنامه خودتون سیم و زر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم ساختبار و همینطور شنوندگان بسیار خوب برنامه سیم و زر.
متشکرم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. جناب آقای شهاب منا سلام، ما رو پذیرا باشید، به برنامه سیم و زر خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و متشکرم که منو به برنامه‌تون دعوت کردید.
سپاسگزارم که قبول دعوت کردید و به برنامه سیم و زر آمدید. پیش از این که وارد گفتگو بشیم اجازه بدید تا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. شهاب منا متولد 1358 تهران و دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه تهران است. وی نویسنده حوزه موسیقی با 13 عنوان کتاب چاپ شده، از سال 1384 تا کنون مدیر مسئول نشر خونیاگر و ناشر 40 عنوان کتاب موسیقی، از سال 1393 تا کنون مدرس گروه موسیقی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و گروه موسیقی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و همچنین عضو پیوسته کانون پژوهشگران خانه موسیقی ایران است. از جمله تألیفات شهاب منا میتوان به این موارد اشاره کرد: ردیف میرزا عبدالله برای سنتور بر اساس اجرای مجید کیانی، بخش‌هایی از ردیف حبیب سمائی به روایت طلیعه کامران، ضربی‌های حبیب سمائی بر اساس اجرای مجید کیانی که از این کتاب در مسابقه دو سالانه کتاب موسیقی در سال 1395 به عنوان کتاب کاربردی در زمینه آموزش تقدیر شده است، حبیب سمائی و راویان آثار او، هزار و یک پرسش درباره سنتور با همکاری داریوش سالاری، رضا محجوبی، افسونگر نغمه پرداز در دو جلد با همکاری محمد رضا شرایلی، ردیف میرزا عبدالله به روایت مهدی صلحی با همکاری آرشام قادری، نه پیش درآمد و رنگ از درویش خان و موسی معروفی با نگارش طلیعه کامران و شهاب منا و نیز ترجمه کتاب تمرین تکنیک ارکستراسیون نوشته ی کنت کنان و دونالد گرنت هم. شهاب منا مقاله های بسیاری نیز در زمینه موسیقی در کارنامه خود دارد. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با جناب آقای رضا مهدوی، کارشناس این هفته برنامه سیم و زر، و بخش نخست گفتگوی ایشون رو میشنویم با مهمان برنامه‌مون جناب آقای شهاب منا. آقای مهدوی بفرمایید.
سلام مجدد به شما آقای منا، خیلی خوش آمدید. میخواییم امروز درباره بخشای از ردیف حبیب سمایی که به روایت تلیه کامران هست، که از آخرین شاگردان استاد حبیب سمایی بوده، پدر سنتور نوازی نوین ایران، از شما بشنویم که در این کتاب به طور اخص به چه اشاره کردید.
بله، این کتاب در واقع رپرتوار یا مجموعه آموزشی هستش که حبیب سمایی به شاگردانش درس میداده و پیش از این غالبا در برخی منابع نوشته شده که حبیب سمایی حوصله تدریس نداشت یا رپرتوار مشخص یا حالا کارگان آموزشی مشخصی نداشت، ولی در واقع اون چیزی که بنده بعد از سالها تحقیق درباره حبیب سمایی و شاگردانش و گردآوری آثار صوتی از شاگردانش که حالا چندین ساعت هست و اینها رو به تدریج منتشر خواهم کرد، به این نتیجه رسیدم که برعکس، اتفاقا اون چیزی که این شاگردان از حبیب آموخته بودن یک مطالب کاملا ثابت و تکرار شونده هست که تو دست همشون هست و می نوازن. و در واقع حبیب سمایی فردی بوده که بله سولیست بوده، خیلی از همه جای دنیا یک تک نواز و کسی که نوازنده حرفه‌ای هست حوصله تدریس نداره و معمولا تدریس رو به زمانی مکول میکنن که دیگه از نوازندگی حرفه‌ای فاصله گرفته باشن، مثلا حالا سنشون بیشتر شده باشه یا به هر حال مجال ارائه کار و تک نوازی براشون کمتر باشه. و از این رو افرادی که واقعا تونستن از حبیب سمایی استفاده بکنن واقعا 3-4 نفر بیشتر نبودن، که شاید قدیمی ترین اینها مرتضی عبدالرسولی بوده، ایشون خودش موزیسین بوده و تار می نواخته و پیش ارفعالملک که خلیفه کلاس آقا حسین قلی بوده و افراد دیگه تار مشق کرده بوده و بعد با حبیب سمایی آشنا میشه و تار رو کنار میذاره و شیفته سنتور حبیب میشه. قباد ظفر بوده، آقای نورعلی برومند هست که مشهور 12 سال ایشون شاگردی حبیب رو کرده ولی 12 سال نیست، چون حبیب حدود سال 1317 تازه به تهران اومده از مشهد و از حدود 1324 هم که خب دیگه ناخوش بوده، بنابراین این بازه رو نگاه بکنین بسیار کمتر 12 سال خواهد بود. و یکی هم خانم تلیه کامران که در واقع به نوعی فقط اسمی از ایشون به واسطه جلد سوم سرگذشت موسیقی ایران آقای خالقی مونده بود که اونجا اشاره کردن در 2 تا از کنسرت های انجمن موسیقی ملی در سال 1328 و 29 نوازندگی سنتور کردند با همراهی استاد حسین تهرانی در سال 1328 در حضور کلونل وزیری، یعنی سال 28 سالی که آقای پایور تازه سنتور رو شروع کرده بود، چون آقای پایور متولد 1311 بودن، از 17 سالگی هم سنتور رو شروع کردن، یعنی دقیقا میشه 1328 باید. اون زمان خانم مثل کامران در حضور وزیری، سبا، روح الله خالقی و دیگر عوازم و بزرگان موسیقی اجرای نوازندگی سنتور میکردن و روح الله خالقی از ارادتمندان و دوستداران ساز این فرد بوده و به هر حال این کتاب حاصل آموزه های خانم تلیه کامرانه از حبیب سمایی در دستگاه شور، سگاه، ابوعطا و آوازهای شور و بقیهش که در واقع حبیب سمایی فوت میکنه، ایشون چون پیش مرتضی عبدالرسولی کارش رو ادامه میده، دوباره رپرتوار از حبیب سمایی هست که خانم تلیه کامران مستقیما از مرتضی عبدالرسولی که در واقع قدیمی ترین شاگرد حبیب بوده، بلافاصله بعد مرگ حبیب اینها رو آموخته و در دستگاه چارگاه، همایون، اصفهان هست و اون موقع اتفاقا ایشون کل ردیف، یعنی 7 دستگاه و 5 آواز رو مشق کرده بوده ولی ننوشته و کسی هم اهمیتی قائل نشده که اینها رو ایشون بنویسه یا لاقل ضبط بکنه. فقط یه همایون این رو آقای خالقی برای نشون دادن توانایی موسیقیدانای ایرانی به روسا ضبط میکنه و به همراه آواز یک خواننده‌ای میبره به روسیه که در اونجا بازدیدی که داشته از مثلا مدرسه موسیقی بگه ما همچین زنهای موسیقیدانی داریم که در این حد میتونن ساز بزنن یا آواز بخونن. به هر حال اون همایون فقط مونده و بعد برنامه‌ای هم آقای خالقی داشتن، ساز و سخن، که چارگاه این مجموعه رو باز دوباره خانم کامران با حسین تهرانی در رادیو میزنن ولی متاسفانه بعدن اداره رادیو اینو پاک میکنه و روش چیز دیگه ضبط میکنه. به هر حال با همه این اوصاف من حدود یک ساعتم از نوازندگی خانم کامران جمع‌آوری کردم که حاوی مطالب این کتاب هم هست و به نام یادگار حبیب، حاوی بخش‌های از ردیف حبیب سمایی در سال 1390 توسط مؤسسه فرهنگی هنری آوای باربد منتشر شد.
درود بر شما، توضیحات خوبی رو دادید. دیگه نیاز نبود من سوالی بکنم. اگر موافقید بریم یک فرصتی رو بگیریم، موسیقی بشنیم، برگردیم خدمتتون.
حاضر سنتور حبیب سمایی همواره به عنوان معیاری از اصالت و شوریدگی و خلاقیت در سنتور نوازی ایران بوده است، تا آنجا که برخی تذکره نویسان و موسیقی شناسان ساز حبیب را چون گوهری پر عیار یا چون محکی برای سنجش اصالت و مایه هنر دیگر سنتور نوازان دانستند و در مقام مقایسه دیگران با حبیب نوشتند ساز او شمه‌ای برده است از ساز حبیب سمایی، یا در مقام تمجید گفتند از ساز وی بوی حبیب استشمام می شود. در میان معاصران کمیابند موسیقی دانانی چون سمایی که از نوای سازشان جز 5 صفحه قدیمی اثر دیگری نمانده باشد و هنوز نامشان پس از گذشت 60 سال از زمان وفات چنین زنده مانده باشد. آنچه شنیدید بخشی از مقدمه یک کتاب بخش‌هایی از ردیف حبیب سمایی به روایت تلیعه کامران به نگارش شهاب منا بود که تقدیم شما کردیم و حالا ادامه گفتگوی رضا مهدوی رو میشنویم با شهاب منا، یکی از نویسندگان این کتاب. آقای مهدوی بفرمایید.
خب آقای شهاب منا، شما در بخش قبل تلویحی اشاره کردید یک جزئی رو از یک بخش کتاب، شخصیت‌ها رو نام بردید. به طور کلی بفرمایید این کتاب چند بخش داره؟
این کتاب در واقع یه قسمت نوت‌ها هستش که شامل دستگاه شور، آواز ابو عطا، یه چهار مضراب دشتی، حالا قسمتی که مونده بوده، و بعد دستگاه سه‌گاه، دستگاه چهارگاه، دستگاه همایون و آواز اصفهان از مطالبی هستش که حبیب سمائی می نواخته و تدریس کرده به شاگردانش، که اینها در سالهای اوایل سالهای 1330، دهه 1330 توسط خانم تلیه کامران نوت شده. ایشون هم اون موقع خب پیش حبیب سمائی کار میکرده، روش شفاهی بوده، دو تا سنتور روبرو هم میذاشتن، اون بر استاد میزده، بعد شاگرد تقلید میکرد. یعنی واقعا روش سینه به سینه. اینی که امروز ما مثلا یه استادی کارش رو آلبوم میکنه، حالا کاست میکنه، سیدی میکنه، بعد شاگرد میره اونو گوش میکنه، میاره سر کلاس مشق پس میده، این روش شفاهی به اون معنای قدیمیش نیست. قدیمی این بوده که واقعا
نوعی از فرهنگ شنیداری محسوب.
بله بله، واقعا اون موقع استاد در لحظه میزده، شاگرد هم هم موقع جواب پس میداده، که همین هم شما در نظر بگیر چقدر باید حضور ذهن و ذکاوت داشته باشه اون فرد. یکی از دلایلی که حالا حبیب سمائی یا افراد دیگری که حالا کمتر حوصله تدریس داشتن، رغبت چندان به تدریس نداشتن، همین بوده. یعنی در واقع توانایی افراد در گرفتن مطالب و حاضر ذهن بودنش و همطور حافظه متفاوته، و کمن افرادی که در واقع گوش پرورش یافته و حافظه خوب داشته باشن، که خانم کامران داشت، تا همین اواخر حتی حافظه بسیار عالی داشتش. و برحال قسمتی از کتاب نوت ها هستن، قسمت دیگری مقدمه‌ای هست که من نوشتم بر این کار، و در اونجا یک مقدار درباره شرح حال حبیب هست، راجب ویژگی های سنتور نوازیشه، راجب خانم کامرانه، و مطالبی درباره شیوه سنتور نوازی حبیب سماییه که اینو به در واقع تأکید یکی از موسیقیدانان من این رو اضافه کردم به کتاب، و یه قسمت هم توضیح درباره این نوت هاست که این نوت ها مثلا ویژگی فنی و موسیقایی و تمایزاتشون نسبت به بقیه ردیف ها چیه، چه اشعاری درشون به کار برده شده، و در واقع آنچه که این مجموعه رو بهتر برای مخاطبی که اول بار داره این رو نگاه میکنه عیان میکنه و میتونه معرفی بکنه.
کتاب اسمش از بخشای از ردیف حبیب سمائی. بفرمید چرا ماهور و راسپنجگاه و نواب و آواز کرد بیات نیست درش؟
عرض کردم اون موقع خانم کامران تمام اینها رو مشق کرده بوده نزد حبیب سمائی و مرتضی عبدالرسولی، ولی در واقع تا اول همایون ایشون نوشتن و دیگه ننوشتن، و ایشون
یعنی یاد گرفتن ننوشتن؟
بله بله بله، یاد گرفتن ولی ننوشتن، و کارهای دیگه کردن. یعنی حتی موسیقی
شاید دوران تحصیلشون کامل نبوده.
نه، اون چیزی که به بنده بازگو کردن این بود که اینها رو کامل کار کرده بودن ولی در واقع ننوشتن، و حتی همایونش رو که در واقع مستندات صوتیش رو من به دست آوردم، همون اجرایی که روح الله خالقی ضبط کرده بود از ایشون رو، من از طریق خانم گلنوش خالقی گرفتم، و ایشون هم بعد از سالها حتی اسم خانم کامران که بردم شناختن، و باز دوباره همون یادآوری شد که آقای خالقی چقدر سنتور نوازی ایشون رو دوست داشتن، و به هر حال این محبت کردن این مجموعه رو در اختیار ما قرار دادن. بعدن هم که من یه باز دوباره مطالبی که روی ریل خود خانم کامران ضبط کرده بود اونها رو هم باز یابی کردم و دیجیتال کردم، و به هر حال اون همایون رو بنده نوت کردم، یعنی فقط مقدمش رو خانم کامران نوشته بودن، دیگه الباقی رو ننوشته بودن، و به همین ترتیب باز مطالبی که تو سگاه بوده رو بنده نوت کردم و به این مجموعه اضافه کردم، یا باز کاملا نواخته ها رو گوش کردم و با نوت نگاری های خود ایشون هم مقابله کردم، و به نوعی یک بار دیگه خود اون نوت نویسی هم مجدداً طبق مضبوطاتی که ازشون مونده کنترل شده.
یعنی هر اون چیزی رو که شما شنیدید نوت نگاری کردید بعد مقایسه کردید، تطبیقی شده این کار؟
بعضی موارد بوده که مثلا هم نمونه صوتیش بوده که خود خانم کامران زده بودن، و هم نوتش بوده که خود ایشون نوت کرده بودن. من این نمونه های صوتی که از ایشون مونده رو باز مقابله کردم با نوت نگاری های خودش.
سپاس، یه فاصله دیگه میگیریم و برمیگردیم بخش سوم گفتگو رو با شما ادامه بدیم.
حبیب پس از تعلیمات پدر به دارالفنون نیز رفت و به موسیقی فرنگی و برخی سازهای بادی نیز آشنایی یافت. از طرفی او در دوره‌ای زیست که موسیقی ایرانی به شدت تحت تأثیر فرنگی سازی قرار گرفته بود و در آثار بسیاری از همنسلان او تأثیری از قطعات موسیقی غرب و تکنیک‌های اجرایی آن شنیده می‌شود. هرچند سنتور به دلیل ویژگی‌های ساختاری نسبت به تار و ستار از آمادگی بیشتری برای فرنگی سازی برخوردار است، لیکن حبیب نغمات ساز خود را با تکنیک‌ها و قطعات موسیقی غربی مخلوط نکرد و اصالت مکتبی را که از آن برآمده بود حفظ کرد و همین تشخص و هویت ساز حبیب بود که برای غربیان شرق پژوه جذاب و تحسین برانگیز بود. آنچه شنیدید بخشی از مقدمه کتاب بخش‌هایی از ردیف حبیب سمائی به روایت طلیعه کامران با آوانگاری طلیعه کامران و نگارش شهاب منا بود که تقدیم شما کردیم و حالا بخش پایانی گفتگوی رضا مهدوی کارشناس منتقد این هفته برنامه رو با شهاب منا بشنوید. جناب آقای مهدوی بفرمایید.
آقای منا، اسم ردیف یه مقدار شبهه ایجاد میکنه. چرا به روایت حبیب سمائی نیست؟ خب ما از زمان قاجاری ردیف دستگاهی داریم. حالا قبلش گفته میشه موسیقی مقامی بوده، هرچی که هست. این به ذهن متبادر میشه که من نوعی هم امروز میتونم یک ردیف بنویسم. چطور شد اینقدر محکم با حروف درشت نوشتید ردیف حبیب سمائی؟
اتفاقا این رو خیلی محکم مرتضی عبدالرسولی هم نوشته و تو چاپ جدید من قصد دارم که به طور محکم و با اندازه درشت روی اصلا جلد کتاب به خط مرتضی عبدالرسولی این عبارت ردیف حبیب سمائی رو بنویسم. توی کتاب هم البته الان اون صفحه هست، در صفحات میانی مقدمه منتها ریزتر. این عبارت رو حتی من توی دستخط‌های قوات ظفر هم دیدم که توی کتاب هم منعکس کردم. ایشون میگه که به یکی از دوستانش در نامه‌ای که من میخوام که دوباره تمریناتم از سر بگیرم و اون چیزی که از ردیف حبیب سمائی در ذهنم به جا مونده رو ضبط بکنم که یادگاری از خود به جا بگذارم. به هر حال این عبارت رو آوردن و خب پاسخ شما میتونه این باشه که چرا نمیگیم ردیف موسیقی دستگاهی به روایت میرزا عبدالله؟ ما میگیم ردیف میرزا عبدالله، یعنی در واقع اون آن که ارائه کننده یا نوازنده این کار هستش اون ردیف رو منسوب میکنیم به اون. و در واقع این ردیف موسیقی ما دو جنبه داره، یکی جنبه ساختاری داره که مجموعه گوشه ها و مقام ها رو به یک نظم و ترتیب و توالی و تناسبی کنار هم قرار داده شده که اتفاقا قالب این ردیف ها شبیه به همن.
شما خود مقایسه انجام دادی؟
بله بله.
ردیف آقا حسین قلی، میرزا عبدالله، علی اکبر خان شهنازی و از این دست موارد.
بله بله. حالا عرض میکنم در ادامه. ولی اون چیزی که اینها رو از هم بیشتر متمایز میکنه ارائه ادبیات و تکنیکی هستش که با اون این محتوای تقریبا ثابت رو اجرا میکنن. یعنی مثلا ردیف میرزا عبدالله در اصل مال ستار بوده که الان مثلا باز تار اجرا شده و بسیاری از تزئیناتش ازش ریخته شده. مثل یک، من تشبیه میکنم به یک درخت پربار و پربرگ و باری که اینو تکوندیم و یک هیئت خالی از میوه و برگ و باری به نام ردیف میرزا عبدالله الان همینجور هی داره تکرار میشه که در واقع روایت آقای برومند هستش. و در واقع اون وجهی که اینها رو خیلی متمایز میکنه ردیف های مختلف رو از هم، اون تکنیک نوازندگی هست و خود ادبیاتی که در این مجموعه یعنی این ساختار مدال اجرا میشه. و خلاصه توی این کار اون چیزی که ارائه شده ارائه ردیف بر اساس ساختار سنتور و تکنیک سنتور هست و فرق خیلی بزرگی هم که با ردیف میرزا عبدالله و دیگران داره اینه که مطالب آوازش یعنی متر آزادش خیلی کمن، یعنی خیلی گزیده است، از به اصطلاح اون حشو و زوائد و تکرارها و اینها اجتناب شده و برعکس قوت سنتور در موسیقی دستگاهی به اجرای چهار مزرا و قطعات ضربی. این مجموعه مشهون از قطعات ضربی هست و به همین دلیل من این رو از سال 92 6 سال الان دارم تو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به پیشنهاد خود دانشجوها تدریس میکنم. بسیار بازخوردهای خوبی گرفتم، تا مثلا ردیف میرزا عبدالله که روایت آقای برومند، چون تطابق داره با تکنیک ساز، با کارگان ساز. و ولی خب از اول این عنوان ردیف رو خیلی خورده گرفتم بهش و گفتن شما نباید برنسه ردیف، باید برنسه درس های از حبیب سمایی، برداشت های از درس های از حبیب سمایی، که خب این نبوده. واقعا این مجموعه رو شما از اول تا آخر گوش بکنید که بنده نواختم منتشرش خواهم کرد. گوش که میکنید اونقدر این مطالب پیوسته و پشت سر همه و توالی گوشها درسته که شما نامی جز ردیف نمیتونید برای مجموعه بگذارید. و حتی با ردیف میرزا عبدالله روایت آقای برومند که مقایسه میکنید، میبینید که اتفاقا اون خیلی جا ناردیفه، ردیف نیست. مثلا دستگاه شورش رو شما نگاه بکنید، به هیچ وجه پیوستگی و انسجام مدالی که در این مجموعه هست اصلا اونجا نیست. و خود این مجموعه هم ردیف حبیب سمایی از نظر مدال هم یه تفاوت‌های ریزی داره که با مثلا ردیف میرزا عبدالله و دیگر ردیف‌ها متفاوته و این به نوعی یک جاهایی حتی از نظر ساختار مدال هم متفاوتش میکنه که اینا رو توی مقدمه من توضیح.
چرا دست نوشته‌های خانم تلیه کامران رو در کتاب نمونه نیاوردید؟
یک صفحهش رو آوردم ولی بیشتر نیاوردم، به خاطر اینکه ایشون یک خط در میون نوشته بود و در واقع حجم خیلی زیادی به کتاب میداد. اما میتونم که در چاپ جدید
از هر دستگاه یک صفحه میذاشتین به عنوان سرفصل، خیلی خوب
بود. بله بله، میتونم حتی در چاپ جدید تمام اینها رو، چون من اسکن کرده بودم همون زمان، موجوده فایلش، اون رو به عنوان یه فایل حالا پی دی اف یا هر چیزی تو سی دی همراه این کتاب ارائه بکنم که اصلش هم موجود باشه.
خب این کتاب در قطع رحلی نشر موسیقی عارف منتشر کرده و شما هم که زحمت تألیف و گردآوری و نوت‌نویسیشو انجام دادید و جناب آقای وحید کاشانی هم همچنان ترجلد خوبی رو آراستن بر روی کتاب. و به عنوان پرسش آخر بشنویم از شما که محیط‌های آموزشی دانشگاه هنرستانی و بخش خصوصی که حالا ارادتی دارن به حبیب سمایی، اونایی که اصلا برنامه‌شون جداست و مکاتب دیگر کار میکنن، به جای خودشون استقبال کردن و در آموزشاشون آوردن؟
ببینید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، من این مجموعه رو از سال 92 دارم تدریس میکنم و خود دانشجو خیلی بازخورده.
نه خیر از خودتون، این رو اشاره فرمودید.
نه فقط من دارم درس میدم، به خاطر اینکه ردیف رو در دانشگاه درس دادن باید اون ردیف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باشه و یکی دیگر از مدرسین دانشگاه آزاد هم که خودش در واقع ردیف گردآوری کرده بود و اون رو میخواست سرفصل قرار بده، دانشگاه با این هم مخالفت کرد و مدرس هم دیگه دانشگاه تدریس نکرد.
حتی در دانشگاه اجازه میدن تا 20% استاد میتونه مداخله کنه در سرفصل.
به هر حال بنده به عنوان مدرس ردیف تحمیل نکردم که شاگرد چه ردیفی بزنه. من خودم 3 ردیف رو درس میدم، هر 3 رو هم تصحیح کردم، نوت نگاری کردم. ردیف میرزا عبدالله بر اساس اجرای آقای مجید کیانی که سال 84 ماهور چاپ کرده، سال گذشته هم تجدید چاپ شد. ردیف استاد ابوالحسن صبا که من ویرایشش کردم و تا الان منتشر نشده. و سوم ردیف حبیب سمایی. دست شاگرد رو باز گذاشتم، هر کدوم به سلیقه خود شون فقط ردیف رو بزنن، چون الان نگاهی که هست اینه که اصلا ردیف نمیزنن، شده فقط از قطعه نوازی و متاسفانه بیگانن با ادبیات ردیف.
درود و سپاس بر شما، در همینجا با شما خداحافظی میکنم، همینطور از شنوندگان بسیار خوب برنامه سیموزر و همینطور خانم ساختبار. امیدوارم که در برنامه دیگر همراه شما باشید و شما هم شنوای سیموزر دیگر با معرفی دیگر کتاب‌های موسیقی در کشور. تا زود و بدرود.
بسیار سپاسگزاریم از شما بزرگواران به خاطر همراهیتون با این برنامه سیموزر. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه سیم و زر این هفته رسیدیم. از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید بی نهایت سپاس گذاریم. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست برای بیان نظرها و پیشنهاداتتون. تا برنامه آینده، بدرود.
با اعلام ساعت 11 از رادیو فرهنگ دعوت می‌کنم شنونده برنامه ایلبانگ باشید.